بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مباحث اصول عملیه، براعت، استاد مروی، جلسه دهم، مسلسل 780، روز دوشنبه، مورخ 20/12/97.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها گفته شد که موصول رو در قدر جامع بین حکم و مال و فعل به کار میبریم و در نتیجه آیه کریمه هم مثبت براعت است و هم شامل مورد و هم استشهاد به آیه کریمه در روایت عبدالاعلا صحیح است. سه اشکال از سوی محققین به این بیان وارد شده بود. اشکال اول پاسخش روشن است که گفته شد آتاها سلست، نتیجهش اینه در سه معنا استعمال می شود: اعلمهو، اعطاه و اقدره. به استعمال لفظ در اکثر از معنا یا محال یا احتیاج به قرینه داره. پاسخ از این اشکال این است که ایتا در یه معنا استعمال شده است و مناسبت حکم و موضوع مطلب روشن میکنه. ایتاء و کل شیء به حسبه، اگر موصول به معنای حکم باشه ایتاؤه اعلامهوست، مناسبت حکم موضوع اینو میگه. اگه مال باشه ایتاء المال من قبل الله، یعنی اعطاؤه مناسبت حکم موضوع است. اگه موصول به معنای فعل باشه ایتاء الفعل، یعنی اقدار الفعل من قبل الله. لذا استعمال لفظ در اکثر از معنا نخواهد بود. مشکل در محظور دوم و اشکال سوم است، اگر مای موصول تفسیر بشه به تکلیف، مفعول و مطلق است. به مال و فعل تفسیر بشه مفعول به هست، بینهما تباین است، یکی نسبت ایجادیه یکی وقوعیه و قدر جامع ندارن. اینجا اعلام اصولیین مثل آغازیان تلاش میکنند حل کنند لحاظ نسبتین متناقضین رو. مرحوم نائینی و شهید صدر تلاش میکنند مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا را حل کنند. ما دو مرحله بحث داریم. مرحله اول، آیا این دو مشکله ثبوتی واقعا وجود داره یا نه؟ اجتماع نسبتین متناقضتین میشه، یکی مفعول به، یکی مفعول مطلقه، آیا این محظورات پیش میاد یا نه؟ مرحله دوم، اگه محظور ثبوتی نباشه، آیا اثباتن ما آتاها میتونه ظهور در قدر جامع داشته باشه یا نه؟ این تحلیل رو ببینید، بعد مقارنه کنید با حرفای آغازی ها مرحوم نائینی شهید صدر. ابتدا سه چهار نکته رو سریع اشاره کنیم، بعد به اصل تحلیل دیگه روشن میشه. نکته اول، مفعول مطلق در ادبیات دائما معنای حدسی و مصدری داره. در آخر معنای فارسیش دال و نون یا ت و نونه. ضربته ضربتا، زدنی، جلست و جلست الامیر، نشستم مانند نشستن امیر. نکته دوم، مفعول به که دال بر نسبت وقوعیه است، علامتش اینه در آخر معنای فارسیش را داره. زید را زدم، ضربت زیدم، اکلت الغذا، غذا را خوردم. نکته سوم، مستر اگر معنای حدسی از او سلب شد، توجه شد به حاصل مصدر، از معنای حدسی منسلخ شد، هم میتونه محکومون علیه بشه، مسند و علیه بشه، هم مفعول به بشه، هم فعل بر او واقع بشه، که حالا مثالشو میزنیم روشن. نکته چهارم، مفعول به باید وجود داشته باشه تا فعل بر او واقع بشه. این درسته، ولی اگر فعل از امور خارجی است، مفعول به هم باید در خارج باشه تا فعل بر او واقع بشه. مثل ضربت و زیده، ضرب فعل خارجی است، مفعول به هم در خارج وجود داره. گاهی فعل از امور اعتباریه است، هر جا فعل از امور اعتباریه است لازم نیست مفعول به در خارج وجود داشته باشه، ظرف او هم ظرف اعتبار است. بنابراین با نگاه به این چهار نکته هیچ اشکالی نداره که کلمه که ظاهرش مصدر است اسم مصدر باشه. اگر از امور اعتباریه باشه، در ظرف اعتبار معتبر بهش وجود بده، فعل هم بر او واقع بشه و فعل هم از ماده همون اسم مصدر باشه، هیچ معذوری نداره. مثال رو ببینید، گوینده میگوید از تکلیف الذی اکلفک ایاه غدا صعب. تکلیف به معنی اسم مصدری، تکلیفی رو که میخواهم آن تکلیف را به تو مکلف کنم یا تو را به او مکلف کنم، فردا تکلیف صعبی است. اینجا تکلیف مفعول به هست، نه مفعول مطلق، به معنای اسم مصدری است. وجودشم در ظرف اعتبار است، تکلیفی را که تو را به او مکلف میکنم فردا تکلیف سختی است. در ما نحن فی چه اشکال داره؟ مای موصول به معنای تکلیف باشه، تکلیف اسم مصدری نه معنای حدثی. تکلیف اسم مصدری مفعول به میتونه باشه برای فعل یکلفو، در نتیجه البت متناقض نشد، یکی مفعول مطلق یکی مفعول به، مای موصول به معنای تکلیف است، حکم است، فعل است، هر سه مفعول به هم دو نسبت متناقض نیست. خداوند انسان رو تکلیف نمی کند به چیزی که ایتا نکرده، که اون چیز تکلیف باشه، حکم باشه، یا مال باشه، یا فعل باشه. پس دو نسبت متناقض نشد. اشکال سوم مرتفع میشه نسبت جزئی بین فعل و متعلق. میگفتن دو نسبت متناقض است، یک استعمال، یک فعل، یک متعلق. نمیتونه حاوی دو سه نسبت متناقض باشه. میگوییم وقتی نسبتها متناقض نشود چه اشکالی داره؟ نسب غیر متناقض قدر جامعشون اخذ بشه و فعل متعلق به او باشه. مثلا در این خانه یک کتاب است، یه روزنامه است، یه دادخواست قضایی است. طرف میگه طالعت و ما فی البیت، آن چرا در این خانه است مطالعه کردم، چه کتاب، چه روزنامه، چه دادخواست، همشو خوندم. نسبت واحد است، فعل واحد است، متعلق واحد است، افراد مختلف داره. ما نحن فیه هم وقتی تناقض از نسب گرفتیم، یکی مفعول مطلق یکی مفعول به نیست، همشون مفعول به هم، نسبت بین فعل و قدر جامع، قدر جامع سه فرد داره. لذا به نظر ما مشکلات ثبوتی که برشمرده شد که نمیتونه آیه داله بر براعت باشه محظور نیست، بلکه به نظر ما یه محظور اثباتی است که باعث میشود آیه کریمه دال بر براعت نباشه. چرا؟ چرا کاملا اگه معنای حدثی باشه میشه حالت اون فعل، بله، زدنی، غذا خوردنی. اگه معنای مصدری باشه دقیقا میشه مفعول مطلق، ولی اگه معنای اسم مصدری باشه اعتبارم بشه در وعای اعتبار. چرا لا یقع علیه الفعل؟ علامت مفعول به اینه که یقع علیه الفعل، حکم میکنه صعوبت مسند الیه هم واقع میشه. این تکلیف صعوبت داره. یصعب علیک التکلیف الذی اکلفک ایاه غدا، هم مسند الیه است هم مفعول به اون فعل است. مفعول مطلق نیست اصلا. مفعول مطلق بودن وقتی است که معنای حدثی باشه، معنای حدثی رو گرفتیم مفعول مطلق مفعول به میشه، چه اشکالی داره؟ مشکل اعتبارم که میگن مفعول به نسبت وقوعیه در خارج وجود داره، میگیم مفعول بهی باید در خارج باشه که فعلش هم در خارج باشه. اگه فعل در عالم در وعای اعتباره، نسبت وقوعیه هم در وعای اعتبار باشه، متعلقش هم در وعای اعتبار باشه، اشکالی نداره. اینا رو تأمل بکنید، بعد با روش جواب مرحوم ناینی و آقای صدر آغازی ها مقایسه بکنید. متفاوت با اونه، ولی به نظر ما مشکل رو بهتر حل میکنه. دقت کنید که چی میگن؟ آقای دکتر عزیزی هم چون دکتر هم دیروزیشون هم دیروز درسی همین نکته رو گفتن که در یکلفو معنای لغوی رو بگیریم. اگر حرف آقای صدر رو دیدن، اون استعمال استعمال مجازیه در کاربردهای آیات و روایات. معنای یکلفو به معنی خدا به زحمت نمی اندازد، این استعمال استعمال مجازی، استعمال ظهور معنای تکلیف و یکلفو در آیات و روایات به معنی تکلیف کردن، چیزی رو به دوش گذاشتن، یعنی حکم کردن، به این معناست. لذا تکلیف رو معنای اسم مصدری بگیریم با اون معنا مطابقه. اون فقط مشکلش اینه که خلاف ظاهر در لسان آیات و روایات خواهد شد. اون مشکلش اینه. نه نه نه، خب ببینید، لذا ببینید منشای آیات. ما میخواییم آیه رو معنا کنیم، شما ببینید سایر آیات رو، سایر روایات رو. به معنی مشقت انداختن نیست، به معنی حکم کردن است، به معنی تکلیف کردن است. بله لون، چرا تکلیف رو میگن تکلیف؟ چون فل جمله لونی از مشقت در تکلیف آمده است، ولی این دیگه ظهور ثانوی پیدا کرده در معنی حکم کردن، لذا اون مطلب رو نمیشه خیلی فهمید. دقت کنید، مرحله دوم عرض شد این است که به نظر ما اشکال اثباتی که نمیتوان گفت آیه کریمه دال بر براءت است. توضیح مطلب این که استفاده براءت از آیه کریمه با تمسک به اطلاق موصول است، یعنی مای موصوله هم شامل حکم است هم شامل فعل است هم شامل مال است. این اطلاق توقف داره بر اجرای مقدمات حکمت، یکی از ارکان مقدمات حکمت این است که احراز کنیم از این جهت مولا در مقام بیان است، ما نمیتونیم احراز کنیم که از جهت حکمیت و تکلیف هم مولا در مقام بیان باشه. بعضی اینجور تعبیر کردن، ما قدر متیقن در مقام تخاطب داریم و قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق است. ما نگاهمون این نیست که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق باشه، بلکه میگوییم قرینه لفظیه داریم که با توجه به این قرینه لفظیه اطلاق موصول و شمولش له حکم هم در کنار مال و فعل مکلف قابل اثبات نیست. توضیح مطلب این که صدر آیه کریم رو که مراجعه کنی میگه زسع انفاق میکنه به مقدار وسعش، کسی که کم داره درآمدش کمه انفاق میکنه به مقداری که خدا بهش داده است، یعنی از بعضی از اموالی که خدا به او داده اعطا میکنه. چرا لازم نیست سعی کنه خودشو برسونه درآمدشو به مقدار زسعه، انفاقش مثل او باشه؟ چون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این صدر قرینه است، ظهور قوی میده به زیل، که زیل هم معناش اینه خدا به انسان تکلیف نمی کنه مگه به مقدار توانش، و شاهد علیه امام علیه السلام در روایت عبدالاعلا دو آیه رو قرینه هم میاره، وقتی راوی سوال میکنه در شناخت ما تکلیفی غیر از بیان داریم یا نه، امام میفرمایند لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این خود قرینه است که مقصود اینه تکلیف به فعل به اندازه قدرت است، قدرتی که خدا داده به هر اندازه قدرت داره تکلیف میخواد از ما. لذا یا ظهور نداره آیه نسبت به حکم، یا حداقل شک داریم از این جهت مولا در مقام بیان بوده است یا نه، اجرای اطلاق، اجرای مقدمات حکمت و نتیجه گیری اطلاق با شک که در مقام بیان بودن مولا دیگه قابل جریان نیست. نتیجه این که به نظر ما تمسک به این آیه کریمه برای اثبات براءت ولو از نظر ثبوتی محظوری نداره، از نظر اثباتی به نظر ما قابل اثبات نیست و به این آیه برای اثبات براءت نمیشه تمسک کرد. ما آیات دیگری رو گوش میکنم، مطلبتون آیات دیگری رو که استدلال شده بر اونا به اصالت البراءه مطرح نمی کنیم، نیاز به طرحش نداریم. یک آیه مطرح کردیم مثبت براءت بود، حالا فعل جمله بعد روایات بررسی کنیم مدادلالتی رو جمع‌بندی می کنیم. یک آیه رو مطرح کردیم به نظر ما اثبات براءت رو نتوان از این آیه داشت. دلیل دوم و هو العمده برای اثبات براءت تمسک به روایات است که فردا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بتون مختلف داره ولی ببینید
روشی داره در قرآن، این روش مورد تایید خودش هست. اون
نگاه کنید بتون قرآن، اون چه میشه قرآن رو با تمحل حمله بر اونا کرد بدون حجت معتبره حجت است. روایت عبدالعلا خلاف اینو میگه، فقط قرینه بر خلاف اینه. روایت عبدالعلا این آیه رو در کنار لا یکلف الله نفسا الا وسعها آورده. روایت عبدالعلا میگه بر این فعل شما مکلف نیستی چون قدرت نداری. ولی در این حد میگه روایت نه میگه چون بیان نیست، چون بیان نیست یعنی عدم الاقدار، وقتی بیان بر معرفت نده بده امام نشونی بشناسید چون او روایت هم دلیل نیست. ضمن این که روایت عبدالعلا سندش هم ضعیفه، لذا عملا افرز با تمحل بخواید یه جوری اون اثبات که اونم قابل برای براءت فایده نداره، سندش هم ضعیف، عبدالعلا آل سام توصیل نداره، معلومم نیست عبدالعلا ابن اعین باشه که بعضی از اعلام قوم میگن اونه، اونم معلوم نیست، لذا سند ضعیفه. ما اون چه هستیم ظاهر قرآن است، ظاهر قرآن وقتی اطلاق جاری میشه مقدمات حکمت جاری میشه، مقدمات حکمت احد مقدماتش احراز در مقام بیان بودن مولاست. این قرائن سابق ما رو باز میداره از این که مطمئن بشیم مولا از این جهت هم در مقام بیان است.
بسیش همونی به معنی مال باشه دیگه،
به معنی فعل و اقدار بگیریم که اگر مورد آیه هم شامل میشه. Thank you.
Thank you.